هذه خلاصة واحدة من الوجوه المعروفة. فقد يحصل للإنسان المتفق بأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه من البعض، أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. وإن كان مطلب اول در بحث امروزشون فرمود اون وجوهی ذکر شد برای کشف اجماع از رأی معصوم، کشف قطعی، اینا مانعت الجمع نیست. ممکنه البته تعبیر الان این نیست که در یک اجماع دو تا از این اسباب میتونه باشه، سه تا میتونه باشه. فرمایششون اینه و ممکنه اجماعی حجیتش به ملاک دخول المعصوم فی المجمعین باشه، در سرحد فرض و کبرا این تعقل داره. ممکنه اجماعی علت حجیتش کشف از رأی معصوم باشه از طریق قاعده لطف، ممکنه. البته اگر اشکال مبنایی نکنیم، اگر نه اصلا قاعده لطف کنار میره کلا، در هیچ اجماعی اون مستند نمیشه. اما اگر فرض کنید مبنای حس را، مبنای تضمن را در نظر بگیریم، خب معقوله یک صغرا پیدا کنیم برای اجماعی که مسیر کشفش از رأی معصوم دخول المعصوم فی المجمعین، اجماع دیگری کشف از رأی معصوم بکنه به معیار حس. اگر طریقه لطف را تمام بدانیم که تمام نیست، ممکنه اجماعی هم اونجوری پیدا بشه، کشف از رأی معصوم کنه از اون باب. اون تا خب اشکال بر قاعده لطف اشکال مبناییه، توجه دارید. اشکال بر طریقه تضمن اشکال صغروی بود، این صغرا نداره تو اصل غیبت، کبراش مخدوش نیست. راجع به حدثم ایشون فرماید ممکنه برای کسی از آخر فرموده، ممکنه برای کسی حدث قطعی از رأی معصوم پیدا بشه، ولی با یک بیانی که ابتدا مطرح میکنه فرماید این بعید و تحققه. بازم اشکال صغرویه نه کبروی. اما در مبنای قاعده لطف اشکال کبرویه. اصلا قاعده لطف اقتضا نمیکنه کشف قطعی را در اینجا از موافقت معصوم، ولو اتفاق کل باشه فی جمیع الاعصار علی حکمن، با همه شرایطی گفته بود اقتضاش ناتمامه. حالا تو برسیم به اول اون و تحقیق
معمول
معمول تو قواعد
چه
بسته
سفر
قضیه اشکال کبرایی میکنه به مسلکه.
یعنی اختاشی که ما میفهمیم این که دلیل معتبری هم داریم، ولی این دلیل آیا رضای معصومه نداره؟
اون
فرمایش ایشونه. شما میگید تراکم یعنی تراکم جنون، بله ما ممکنه حد و قطعی بزنیم، ولی این مثلا دیگه تحت ضابطه در نمیاد.
دیگه الان شما میگید همون فرمایش مر مظفر دیگه، ایشون هم وقت تحقیق مطرح میکنه به همین حسابه. حالا میرسیم، اجازه بدید فعلا این قسمت اول رو بخونیم. نمد هاذه خلاصه تو ماقیل من الوجوه المعروفه فی استنتاج قول الامام از اجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم، گاهی حاصل می شود بعض الوجوه دون البعض. این ایک آورده این عبارت روشن می کنه، عبارت نامفهومه، یعنی چی حاصل می شود بعض الوجوه دون البعض؟ ای لا یجب فی کل اجماع ام یفتنی علی وجه واحد من هذه الوجوه. نمی تونیم بگیم فقط یکی از اینا و بقیه نه. اونجوری که نمیتونیم بگیم در این اجماع فقط یکی از این وجود، میتونه چند تاش باشه، هم حفظ باشه هم قاعده لطف، نه مانعت و جمع نیست با هم. لا یجب فی کل اجماع ان یفتنی علی وجه واحد من هذه الوجوه. همه اجماعات اگر قرار کشف بکنن فقط از طریقه مثلا حفظ، میگه نه میتونه این اجماع از طریق حفظ باشه، اون یکی دیگه از طریق قاعده لطف باشه، اون یکی دیگه از طریق تضمن باشه. لا یجب فی جمیع الاجماعات، ای فی کل اجماع منه فی جمیع الاجماعات، لا یجب فی جمیع الاجماعات ان یفتنی علی وجه واحد، بل یمکن ان یفتنی بعضها علی وجه و بعض الاخر علی وجه آخر. بعد کردیم حتی در یک اجماع ممکنه دو مسلک سه مسلک بتونه پیاده شه، اینا هیچ تمانع جمعی با هم ندارن. اگر کبرا تمام باشه در صغرا امکان اجتماعشون هست. و امکان سید المرتضی یرا انحصاره فی طریقت الاولا، اگرچه سید منحصر میداند راه کشف اجماع از قول معصوم رو در طریقه اول ای طریقت تضمنیه اجماع دخولی، و شیخ توسیه را انحصار او به طریقت ثانیه قاعده لطف، ولی ایشون میگه نه، اگر مبانی تمام باشه، اگر کبریات تمام باشه، میتونه اجماعی علت حجیتش کشف قطعی از رأی معصوم باشه از طریق تضمن، اجماع دیگر از طریق حفظ، اجماع دیگر از طریق تقریر اگر بپذیریم اونو. و علا کل حالن فعند الاجماع، میگه اون که ما کبرا رو بگیم حالا دیگه طریق وصول قطعی به رأی معصوم ممکنه حتی خارج باشه از اون سه چهار تا وجه اینجا گفتیم. اجماع انما یکون حجتا اذا کشف کشفا قطعیا عن قول المعصوم، عن رأی المعصوم، این قول نظر معصوم نه لفظ معصوم، کشف قطعی کند از نظر معصوم. دیگه حالا به هر معیاری که شخص محصل اجماع مد نظر داره، من ای سبب کان و علا ای طریقت حصل، فلیس من از ضروری، ممکن وجهی نداره بگیم واجب است فرض کنیم حصول قطع را از طریق مخصوصی از این طرق یا نحوی این طرق، بل المناط القطع و به قول المعصوم. و وقت هم دیگه حجیت اگر اسناد داده میشه به قطع، اسنادش علاقه به اجماع، اسنادش علاقه به ما هو الله، حجیت مال منکشف به اجماع رأی معصوم. بل المناط حصول القطع به قول المعصوم، حجیت هم مال اون قول المعصومه، اسنادش به اجماع میشه اسناد الی غیر ما هو الله.
این
چرا در اصول هم پرداختن، حالا ایشون به تفصیل نمیپردازه، مرحوم شیخ انصاری به تفصیل داره. از کردیم بعضی ها کتاب های مستقل در این زمینه نوشتن، این ساماندهی میخواد. الان یه حال مبانی قطع باید تبیین بشه و معلوم بشه که جزء مبانی متعارفه. اگر کسی بگه من قاطعم به قول معصوم چون من تسخیر جن کردم، از رای تسخیر جن بگه من قاطع به رأی امام عصر سلام الله علیه هم، چون امام عصر از اجنه که مخفی نیست غایب نیست، اونا برای من خبر آوردن، اگر کسی همچه حرفی بزنه این چون جزء طرق متعارف نیست، به چنین کسی میگیم قصد برای خودت حجت، اما حق فتوا نداری. این چهار تا طریق رو ذکر کرد چون بناست اینا به صورت قاعده مند و بشه طرق متعارف. قطع حاصل از اجماع اگر مبتنی بر این وجوه باشه، قطع غیر متعارف حساب نمیشه، و الا قطع میتونه از طرق غیر متعارف حاصل بشه. قطع حاصل از طرق غیر متعارف برای خود قاطع حجته، اگر کسی میتونه بره او رو از قطعش پایین بیاره، اما اگر نتونی خوب برای خودش باید عقص کنه بود، اما حق فتوا نداره. اینم یک وجهی داره برای شیخ انصاری تو اوائل رسائل بحث قصد میگه در ادله شرعی جواز الافتاء در موضوعش قطع عقص شده، قطع خاص. جواز افتاء به کل ما قطعت بهی من حکم الله نیست، کل ما قطعت بهی از طرق متعارفه. این یجوز الافتاء بهی، چون قطع خاص در موضوع افتاء عقد شده، حق نداره کسی که از راه تسخیر اجنه قطع به رأی معصوم پیدا کرده فتوا بده. بله، قطع معهوز در وجوب در موضوع وجوب طاعت قطع طریقیه نه قطع موضوعی. اگرم در موضوع معهوز باشه، موضوعی علاوه چه طریقیته به اصطلاح. الحکم المعلوم یجب طاعته، معلوم من ای سبب کان یجب طاعته، اما الحکم المعلوم یجوز الافتاء به نخه. الحکم المعلوم من الاسباب الخاصه یجوز الافتاء به. اینا حساب شده است، حالا انشاءالله در بحث قطع زن در رسائل اینا هست. و تحقیق انه یندر حصول القطع به قول المعصوم من الاجماع المحصل ندرتا لا یبقى معها قیمتون لأكثر الإجماعات التي نحصلها بل لجميعها بالنسبة إلى الأصول إلى أصول الغيبة. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان الصبر والتقسيم إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، خب ایشون از اینجا بنا داره که میفرماید بحث اجماع رو هر مبنایی بخواد مطرح بشه، حفظ، قاعده لرد، تضمن، تقریر، صغرا پیدا نمی کنه. و اساسا حد قطع رأی معصوم از راه اتفاق فقها بر فتوایی حاصل نمیشه، نهایتش مظنه حاصل بشه، که اگر مظنه حاصل شد بحث اجماع کنار بره، بحث شهرت فتوایی مطرح میشه و او بحث دیگریست. مکرر گفتیم اگر از فتوای فقها، فتوای عده‌ای از فقها که هیچ مدرکی تو فتواشون زیر فتواشون طرح نکردند، ما به قطع به رأی معصوم برسیم، اینو بهش میگن اجماع. اگر به زن برسیم بهش میگن شورت فتوایی. فرق بین شورت فتوایی با اجماع فقط در اینه، هر دو توافق جمعی از فقهاست بر فتوای واحد، هم شهرت فتوایی هم اجماع. توافق جمع من الفقها على فتوا من غیر ذکر دلیل لها. این ما به اشتراک اجماع و شهرت فتواییه. اگر مفید قطع برای معصوم باشه بهش میگیم اجماع، تو شیعه که اتفاق الکل نمیخواست، قبلا هم گفته شد. اگر مظنه برای معصوم حاصل بشه از این توافق جمعی از فقها بر فتوا، اینو میگن شهرت فتوایی. اگر قطع حاصل بشه حجیت القطع ذاتیه، نمیخواد دیگه بگیم به چه دلیل حجت است، قطع حجت ذاتیه. اگر مظنه حاصل بشه، مظنه دلیل اعتبار میخواد، که تو بحث شهرت فتوایی مطرحه در همین کتاب خواهیم رسید. آیا ظن حاصل از اتفاق جمعی از فقها، ظن پیدا کنیم به رأی معصوم، این مظنه حجت یا نه؟ میشه به این مظنه از باب ظن خاص فتوا داد؟ که خب مرحوم مظفر مشهور میگن نه، ظن حاصل از شهرت فتوایی دلیل اعتبار نداره. فعلا بحث اجماعی، ایشون میگه هیچ وقت از اتفاق جمعی از فقها قطع برای معصوم پیدا نمیشه، نهایت مظنه است که میشه بحث شهرت، اونم حسابشو بعد میرسه. الان بیان اینه که چطور از اتفاق جمع من الفقها علی فتوا من غیر ذکر دلیلن قصد پیدا نمیشه. بیانشون اینه: و مت فتوا بدون شک، بالاخره پشتوانه میخواد دیگه، از خودت که نمیشه در بیاری، فتوا مستند میخواد، مدرک میخواد. مستند و مدرک فتوا هم از نظر شیعه معلومه چی هست: کتاب، سنت، عقل، اجماع. که اجماع رو مالا با این توضیحاتی گفتیم برمیگرده به سنت. حالا میگیم سر بحث خودمون، اگر شیخ طوسی، صدوقان، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، ابن زهره، ابن براج، فرض کنید همه اینا متفقن بر وجوب جلسه استراحت در نماز، همه فتوا دادن، به کتاب هر کدومشون هم نگاه میکنیم دلیل ذکر نکردن، دلیل ذکر نکردن، اما خب بالاخره فتوا دلیل میخواد. شأن اینا اجازه نمیده بگیم اینا از خودشون در آوردن بی دلیل، این که نیست، قطعا قطعا دلیلی داشته. از اینجا شروع میکنیم، فهمت دلیل بالاخره یا آیه قرآنه، یا روایته، یا عقله، یا اجماع دیگه. اجماع رو فعلا طرح نکنه، چون اگر مستند اینا اجماعه، باز میریم سر اون مستند همه حرفامونو اونجا پیاده میکنیم. اون اجماعی که مدرک ایناست، اون ریشش کجاست؟ نظام فرماد دیگه مطرح نکنید مستند اینا ممکن اجماع باشه، چون تسلسل پیدا میشه، بالاخره باید منتهی بشه به کتاب و سنت و عقل. اگر قرار اجماع مستند اونا باشه، میریم سر اون اجماع اونجا بحثو پیاده میکنیم. فرموده اگر مستندشون آیات قرآنه، خب آیات الاحکام در قرآن همه در اختیار ما، چطور شده اونا فهمیدن ما نفهمیدیم؟ تازه اونا فهمیده باشن، مگه فهم اونا برای ما حجته؟ مگه مقلدیم؟ اگر واقعا وجوب جلسه استراحت رو اونا از آیات قرآنی فهمیدن، کجای آیات قرآنی هم چیزی هست که ما خبردار نشدیم، اونا خبردار شدن. بر فرضم وجود داشته باشه جایی که اونها از اون نقطه این استفاده رو کردن، ما الان نگاه میکنیم تمام آیات رو همچی استفاده از هیچ کجا نمی کنیم، اونا استفاده کردن، مقلد اونا که نیست. پ پس مستند آیات قرآن نمیتونه باشه، چون آیات اگر باشه آیات در دسترس معلوم محدود چی هست. ممکنه بگید آیه بوده اونا فهمیدن ما نفهمیدیم، خب اونا فهمیدن ما نفهمیدیم، فهم اونا برای خودشون حجت. اگر بگید مستند اونها برای اتفاق بر فتوا عقله، عقل به نحوی که در بحث مستقلات عقلی مطرح شد، جواب اینه که احکام شرعیه ثابته از طریق عقل اینا محدودیت بر نمی داره. ام القضایا رو در نظر بگیرید، ام القضایای احکام عقلیه عملیه حسن عد قبح ظلمه. اگر ریزش بکنید برید سر صغریات افعال، بالاخره اگر قرار عملی حسن ذاتی داشته باشه یا قبح ذاتی داشته باشه، حسن عقلی داشته باشه یا قبح عقلی داشته باشه، در بحث مثالی دادیم جلسه استراحت اگر قرار حسن عقلی داشته باشه از اون باب وجوب شرعی، خب اینو ما میفهمیم. اگر اونا فهمیدن ما نفهمیدیم معلوم میشه قضیه عقلیه نیست. در قضایای عقلیه اگر قرار باشه ملاک، ملاک حکم عقل که مصلحت نوعیت، مقصد نوعیت اون به دست آمده باشه، این تو هر زمانی به دست میاد، بالاخره اینجوری بگیم فتوایی که مستندش حکم عقله باید خود اون مفتی عقل نظریش به ملاک واصل شده باشه، بعد فتوا بدیم. تقلید در عقلیات که معنی نداره، اونا عاقل بودن به ملاک رسیدن فتوا دادن، ما که به ملاک نرسیدیم فتوا بدیم، خب ما میشه مقلد دیگه، مقلد در باید خود ما به ملاک برسیم، ملاک محرز بشه حکم بار کنیم. اونجوری که ممکنه موضوعاتی را ما به ملاک برسیم فتوا بدیم اونا نداده باشن، بعضی از موضوعات ممکنه قدما بر اثر عدم ابتلا توجه به حسن عقلیش پیدا نکرده باشند و فتوا نداده باشند، متأخرین بر اثر ابتلا حسن عقلیش رو دریافت کنند فتوا بدن. از جمله مسئله ولایت فقیه جامع الشرائط در بحث دلیل عقلیش این نکته نکته مهمیه، مطرحه. اون کسانی که چیز حالیشون نیست وقتی که پای دلیل عقلی ولایت فقیه جامع الشرائط به میان میاد فوری میگن چطور شیخ طوسی مگر عاقل نبود؟ تو عاقلی، سید مرتضی عاقل نبود، چرا اونا نگفتن؟ موضوع وقتی التفات بهش نشه بر اثر عدم ابتلا احیانا ملاکشم مصلحت نظریشم مقفول قرار میگیره، حکمم نمی کنی. حکم عقلی، حکم عقلی عملی مسبب از وصول عقل نظری به ملاکه. اگر اونا اجماع کردن چون به ملاک رسیدن فتوا دادن، ما که فعلا به ملاک نمیرسیم و فتوا نمیدیم، اگر ما به ملاک میرسیم فتوا میدیم، خب یه حکم عقله دیگه، اجماع نیست. پس عقل هم نمیتونه مطرح باشه. اگر ما هم به ملاک میرسیم ما فتوا میدیم ولو اونا مخالفت کرده باشن، این حکم عقله، اونا نرسیدن به ملاک یا توجه نداشتن. پس کتاب کنار رفت، عقلم کنار رفت، میمونه این که مستند این مجمعین روایتی بوده که وصلت الیهم لم یصل الینا. اینم جوابش روشنه دی. روایتی اگر بوده که وصلت الیهم لم یصل الینا، روایت هم بحث سندی میخواد هم بحث دلالی میخواد. شاید روایتی که وصلت الیهم از نظر سند اگر به ما میرسید ما قبولش نداشتیم، اونا قبول داشتن. از نظر دلالت شاید اونا برداشتی داشتن ما برداشت دیگری داشته باشیم. چطور میشه بگیم روایتی که وصلت الیهم لم یصل الینا اگر به ما هم میرسید ما با اونا حتما همراه بودیم؟ میگه داریم نمونه هایی که مستند فقها، مستند مجمعین روایاتی بوده که همون روایات وصلت الی المتأخرین، در اون روایات تأمل کردن بر خلاف قدما فتوا دادن. حالا در روایتی که وصلت الیهم لم یصل الینا این امر محتمل است دیگه. وقتی محتمل هست نمیتونید بگید ما از اتفاق اونا قطع به رأی معصوم پیدا میکنیم. در یک کلام از اجماع اون بزرگانی که گفتیم بر یک فتوایی، شما بر اثر قطعی که به عدالت اینها دارید، قطعی که به وثاقت اینها دارید، قطع پیدا میکنید که اینا یک مستندی داشتن همین مقدار. اما مستندشون صالح دل فتوای ما هم هست، اینش که معلوم نیست. پس سیر فرمایششون اینه، اول میگه منحصر است مستند مجمعین در روایت، چون اگر در کتاب مستندشون کتاب باشه، کتاب در اختیار ماست، مستندشون عقل باشه توضیح دادیم در احکام شرعیه ثابته از طریق عقل خود شخص باید به ملاک واصل بشه، حکم عملی رو انجا کنه. اونا رسیدن ما نرسیدیم ما حکم نمی کنیم، ممکنه ما برسیم اونا نرسیده باشن. بعد احکام عقلی نوعاً هر کس بهش توجه کنه حکم می کنه. البته نوعاً نمیگیم همه جا. میمونه مستند فقط سنت باشه، سنت هم بحث سند میخواد، بحث دلالت میگه. با این اوضاع چطور میشه از اتفاق اینها شما قطع پیدا کنید به رأی معصوم؟ قطع پیدا نمیشه. نهایت مظنه، البته مظنه قویه. وقتی ببینید شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوقان، سید مرتضی، ابن ادریس فتوا دادن، ظن قوی پیدا میکنی که اگر تو هم اون مستندی به اونها واصل شده به تو هم واصل بشه تو هم به اونها همراه بشی. ولی قطع که نیست. احتمالی که اگر مستندشون به تو واصل بشه تو مخالف میشدی هست. میگه اونجور یک نمونهش اتفاق افتاده. قدما معتقد بودند به طهارت ماء بئر، به نجاست ماء بئر وقتی که نجاستی درش واقع بشه، منزوحات رو واجب میدونستند و میگفتند منزوحات که واجبه مطهره. از علامه به بعد گفتند منزوحات اگرم واجب باشه مطهر نیست، چون آب چاه نجس نمیشه. بعضیشون منزوحات رو مستحب دونستند، بعضی واجب دونستند اما مطهر نمیدونستند. و پاک متحرن شید، البته واجب این قدر رو بکشید. اما نه برای اینکه آب چا پاک بشه، آب چا اینقدر هم که نکشی پاکه. علت مخالفت شونه که ادله ای که اونو مطرح کردن روایات مستند اوناست، اون روایات خوب هست واصل شده متأخرین، دیدن دلالت نداره مخالفت کرد. علی حال فرمایششون اینه که اجماع ولو مدرک برا ذکر نشده اما مدرکیه، این لب مطلب میشه. اجماع بی مدرک هم بی مدرک در مقام اثباته، ثبوتن با مدرکه. وقتی با مدرک شد شما باید رو مدرک حساب باز کنید، مدرک نرسیده به شما حساب باز کنید، اگر میرسید شاید شما مخالفت میگردید، پس قطع برعی معصوم از اتفاق مجمعین حاصل نمیشه. این فرمایشاتشون حالا عبارت میگه فعوله ازا عرفته دو صفحه بعد و تحقیق انهو یندر و نادر از حصول قطع به قول معصوم از اجماع محصل. پس اجماع منقول بعد میاد، حالا در اجماع منقول هم که هیچ وقت قطع حاصل نمیشه، ظنه، باید بحث کنیم و بعد میاد. یندر و حصول قطع ندرتی که باقی نمیماند با وجود این ندرت ارزشی برای اکثر اجماعاتی که ما را تحصیل کنیم، بلکه همشون، بلکه جمیع الاجماعات، اجماعاتی که ما در اصل غیبت، البته بلکه جمیع ها به نسبه الی قصور الغیبت، اگر مراد ایشون اجماع فقهای متأخر باشه و خیلی واضح، بلکه جمیع ها به نسبه الی قصور الغیبت، حالا اصول غیبت خب صدر دوران غیبت هم شامل، زمان شیخ طوسی هم شامل، میگه هیچ کدوم از این اجماعات ارزشی نداره. تفصیل و ذالک ان نقول، توضیح مطلب اینه که با برهان صبر و تقسیم، صبر با سین معنا لغویش یعنی تک تک اجزا را توجه تفصیلی بهش کردن، این وقت تفصیل که میگه در حقیقت به نحوی عطف تفصیلی صبره، صبر تجزیه، جزء میکنیم، به هر جزئی توجه تفصیلی میکنیم و مشخص میشه که نتیجه نمیده. ان المجمعین اما یکون رأیهم الذی اتفق و علیه به غیر مستند و دلیل او ان مستند و دلیل. حالا این تیکر رو داشته باشید، ما حرفمون رو همین تیکه فرمایشی شونه که منظور از این مستند که ایشون میگه چیه. حالا اون بحث بعد، لا یصح الفرض الاول، فرض اول که بگیم بی مستند بوده این جا نداره، لن نظاره که مستحیل اون عادتا فی حقه هم فقهای شیعه، ولو جاز ذالک فی حقه هم، اگر این احتمال رو بدید فلا یبقا قیمت لآرائهم، دیگه آرای اینها ارزش نداره حتی یستکشف من الحق. و یه تعین و فرض ثانی و هو ان یکون لهم مدرکان خفی علینا و ظهر لهم و مدارک الاحکام منحصرتون عند الامامیه فی اربعه، الکتاب و السنه و الاجماع و الدلیل العقلی، ولا یصح ان یکون مدرکهم ما عدا السنه من هذه الاربعه، مدرکشون غیر از سنت نمیتونه باشه، اما الکتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم فلعجل أن القرآن أو أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروب ومفهوم، آيات الأحكام مشخصة. اگر بگید اینا از همین آیات برداشت می‌کردن که ما برداشت نمی‌کنیم، خب پس دیگه برداشت اونهاست، برای خودشون حجت، ما هم برداشت نداریم. فلا يمكن فرض آية من القرآن خفیت علینا ظهرت لهم، یه آیه تو قرآن بوده بنا واصل شده ما نرسیده، ای که معنی نداره. بله میتونید بگید آیه بوده بنا فهمیدن نه ما نمیفهم، ما جور دیگه میفهم. خب اگر اینه که ما نمیتونیم مقلد اونها باشیم در فهم، میگن هیچ مجتهدی در فهم مقلد دیگری نمیشه. ولو فرض انهم فهموا من آیه شیئا خفی علینا وجهه فان فهمهم ليس حجتا علینا و اجتماعهم لو استند الى ذلک، اگر اجتماعشون مستند به این باشد که از یک آیه چیزی فهمیدن که ما نفهمیدیم، لا يكون ذلك موجب برای قطع به حکم واقعی یا موجب برای قیام حجت بر ما. این نه قطع میاره واقع همینه، نه حجت بر ما تمام میشه، چون ظهور آیه نزد اونها معناش نیست که پیش ما ظاهره. معیار در ظهور اینه که خود شخص کلام را ظاهر ببینه از دید نوع. اینو دقت کنید، خود شخص کلام را ظاهر ببینه از دید نوع، نه از دید شخصی. فلا یمتعون به سهاز الاجماع. اما الاجماع اگر مدرکشون اجماع باشد، فلا توازهون امنهو لا یستفن یکون مدرکن لهم. چون ما میگه همین بخش رو که اینجا ترک کردیم میبریم رو اون اجماعی که مسترده ناس پیاده میکنه، بگیم اون اجماعی که مدرک تونه، اون اجماع مجمعین مدرکشون چیه، یا تسلسله یا بالاخره برمیگردونید به کتاب سنت دیگه، کتاب سنت و عقل. اگر برگشت به کتاب سنت هم خب حساب کتاب سنت و عقل هم اینجا رسیدگی میشه. لأن هذا الاجماع الذي صار مدرکا للاجماع ننقل الكلام إليه أيضا، نقل كلام به او میکنیم. فنسأل عن مدرکی، بالاخره باید منتهی به کتاب سنت و عقل بشه اگر خودش ادامه پیدا کنه تسلسله. فلا بد ان ينتهي الى غير اجماع، از مدارک اخرى و الا تسلسله. اما الدليل العقلي فاوضح، لانه لا يتصور هناك قضيه عقليه يتوصل بها الى حكم شرعي كانت مسوره علينا و ظهرت لهم. این تعبیرشون شاید بشه بگیم مسامحه داره. ما قضایایی داریم که عقلیت ادعی حاکم هم ادعی منکر هم، اما انکارشون بر اثر قصور در تصوره. گاهی انکار ناشی از قصور در تصوره. اگر تصور درستی بشه تصدیق قطعیه. حالا قصور در تصورم گاهی بر اثر پیچیده بودن موضوعه، گاهی بر اثر عدم ابتلاست. پیچیده هم نیست، بر اثر عدم ابتلاست. ذرف میکنیم اگر دلیل عقلی بر ولایت عقلی ها، چون دلیل نقلی بر ولایت فقیه جامع شرایط از قدیم مطرح بوده، اگر دلیل عقلی مطرح نبوده، چون موضوع مورد ابتلا نبوده توجه نبوده. اگر موضوع مبتلا به باشه، به موضوع اندک توجهی بشه تصدیق دنبالشه. آراء العقلاء ملتفت، نه عقلاء قافل، چون بالاخره تطابق فرع التفاته. گاهی التفات نیست، یا آیا بر اثر قصور التفات نیست یا بر اثر عدم ابتلاست. ببینید عقل کردیم، حکم العقل غیر از تعرض افراده، حکم العقل هست ولو فرد متعرض نشه. چرا متعرض نشده؟ چون مبتلا به نبوده، التفات نبوده. این جمله من از فرمایشات امام خاطره می فرماید اگر شیخ هم زمان ما می بود یه جور دیگه حرف می زد، شیخ انصاری. چون شیخ انصاری تو مقاصد برخلاف کتاب قضاش عدل ولایت رو خیلی هجمه میکنه بهش تو مقاصد، چون کتاب قضا میپذیره. لذا میگیم باید جوانب امر رو در نظر گرفت. خیلی از موضوعات هست شخص تو مبتلا نشه نمیتونه درست اطراف موضوع رو تصویر کنه. تو بعد ببینیم این نیاز به دلیل داره یا نه، یا تصورش ملازم با تصدیقشه. حالا ایشون فرمیده تصور نمیشه بعد قضیه عقلیهی که توسل بشود که اون قضیه عقلیه به حکم شرعی، ولی این قضیه عقلیه برای اونا معلوم باشد، برای ما مستور باشد. کانت مستورتا علینا و ظهرت لهم ضرورت انه لابد فی القضیه العقلیه التي توسلوا بها الى الحکم الشرعی ان تطابق علیها جمیع آراء العقلاء. این مطلب ایشون بدون شک درسته. قضیه عقلیه قضیه است که تطابق علیها جمیع آراء العقلاء. اما گاهی تطابق نیست، چون توجه نیست. مگر خود ایشون تو بحث حسن و عقلی نمیگفت کسانی که منکر حسن قبح عقلی هم برای اینه که قضیه رو درست تصور نکردن. اگر همونا رو هم بینشونی درست حالیشون کنی بیان تو باق، نمیتونن انکار کنن. بذار فرع التفات، همونا هم حاکمن، متوجه نیستن که حاکمن. اونا هم حاکمن به حسن و قبح عقلی اشاعره، ولی متوجه نیستن که حاکمن. تطابق علیه آراء العقلاء. تطابق فرع التفات. ضرورت انه لابد فی القضیه العقلیه التي يتوسل بها الى الحكم الشرعي ان تطابق عليها جميع آراء العقلاء والله فلا يصح التوسل بها الى الحكم الشرعي. حالا در بحث ما البته توجه بکنید، میگیم که ما اون موضوع محل بحث توجه بهش داریم، به همه ی جوانبش، بلکه به ملاک نمیرسیم. اونها اگر حکمی کردن ما موضوع رو از نظر عقلیم ورانداز میکنیم. آیا واقعا صغرای عدله؟ صغرای ظلمه؟ چون برای اینکه عقل بخواد حکمی بکنه به لابدیت فعل یا لابدیت ترک و این حکم العقل رو پیوندش رو قائل باشید با حکم شرع یا عین حکم الله بدونینش، باید صغرای عدل و ظلم تنقیح بشه. عدل و ظلم شبه مصداقیه فراوان داره. بیش از 90-95% موضوعات شبهه مصداقیه عدل و ظلمه. بذار باید مراجعه کنیم به شرع. این که فرموده و الا فلا یصح التوسل بها الى الحکم الشرعی، یعنی باید موضوع حکم عقل عملی احراز بشه که این عدل بعد خوب لابدیت پیدا کنه، محرز بشه چی ظلمه، لابدیت تک پیدا میکنه. هر چی ما میخوایم بگیم عقل حاکم است، باید اون رو مصداق عدل و ظلم معرفی کنیم. متها مصداق عدل بودنش عدل مطلق نه مضاف. اضافه ها باید همیشه قیچی بشه که مشکل تو همون اضافه قطع قیچی کردن اضافه هاست. فلو ان المجمعین کانو قد تمسکو به قضیت عقلیه، از یه عقلیهی که لیست به هذه المثابه، حالا تبقا قیمتون به آرائهم تا کشف شد از او حق و موافقت امام، لانهم یکونون کمن لا مدرک لهم. فإن حسر مدرکم فی جمیع الاحوال فی السنت و الاستناد الى السنت على وجهین. الاول ان يسمع المجمعون او بعضهم الحكم من المعصوم مشافهتن او يرون فعله او تغريره. اگر این باشه که مجمعون یا بعضشون حکم معصوم را از معصوم شنیدن یا فعل و تغریر رو دیدن، فهمت به نسبه به اصل غیبت که این معنا نداره، نسبت به اصل حضور هم اشکالی ایشون میکنه، فهمت در سر حد احتماله نه در سر حد قطع. در سر حد احتمال ما رو میخواییم ریشه قطع رو بزنیم، احتمال رو قبول داریم، بلکه ظن هم داریم، ظن قوی هم داریم. اما قصد میگه پیدا نمیشه. و حالا به نسبه الى اصفنا اصف غیبت بگیم اجماع فقه های اصف غیبت از این قبیل باشه. شیخ طوسی، سید مرتضی، صدوقان، اینا بالاخره مال دوران غیبت هست. بگیم اینا خودشون از امام شنیدن یا دیدن، از امام اصفران برد این که خب نمیشه ادعا کرد. و این احتمال امکان و مشافهت بعض الابدال من العلماء للامام نمیخوام اینو نفی کنیم، اما قطع نمیشه گفت، قطع چیز دیگه است. بل الحال کذالک حتی نسبه الى من هم فی اصف المعصومین ای انه لا یحصل القطع فیه لنا بمشافهت من المعصوم. حتی اگر ببینید فقهای اصل حضور متفق باشن بر فتوایی، بالاخره در اصل حضورم فقها فراوان بودن. ببینیم زراره، محمد ابن مسلم، فلان فلان، اینا همه یک حکمی را گفتند ولی هیچ کدومشون مستند نکردن به امام. نظر خود شد یک میگم قال معصوم، این میشه روایت، یه وقت حکم را اعلان میکنن میشه فتوا. ببینیم گفتن بزرگان زمان حضور متفق باشن برای فتوای صغرا نداره قطعا. اجماعاتی هم که ما دنبالش میگردیم اجماعات کلمات قدمای از فقهای در زمان غیبت، اجماع فقهای عصر حضور البته اگر صغرا پیدا کنه خیلی با برکته، اما صغرا که نداره هیچ، نمیتونیم سر بی صاحب کنیم تونیم بتراشیم اینجا که بالاخره چیزی میگیم باید بعد تو فقه صغرا داشته باشه. شما کدوم حکم شرعی رو دارید که مستندش اجماع زراره، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، زکریا ابن آدم، اجماع ایناست؟ صغرا نداره. اجماعاتی که مطرحه میگید شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ محید، اینا نون که ملعصه غیبت. حالا الان فرمایش ایشون اینه، میگه حتی اگر فقهای اصل حضورم اتفاق کنند بر فتوا بدون نقل قول امام، ما نمیتونیم قصد پیدا کنیم از امام گرفته باشن. نهایت ظن قوی دارید که اینها متشرعن، پس لابد از رئیس شریعت گرفتم که امام. Come sono le borracce? No.